بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با آیه یوم تبل السرائر صحبت میکردیم، راجع به یوم نکاتی رو عرض کردیم و گفتیم یوم به معنای یک بازه زمانی است. نکاتی هم بود در رابطه با اون بحث کان مقداره الف سنه مما تعدون، که یک روز در نزد خدا که جلسه گذشته به عنوان یه بحث احتمالی مطرح کردیم. البته ربطی به بحثمون نداشت، گفتیم چون مطرح میشه این جور موارد قابل طرح و بحث. البته بحث نسبیت انیشتین هم نسبتش دادم که من اونشو نفهمیدم چه ربطی داره، ولی اینکه حالا محاسبه سرعت نور رو ازش در بیارن جلسه گذشته بهش اشاره کردیم. اما تبل السرائر از ریشه بلوه یا بلیه است. برخی از کتاب ها گفتن این معتل یائیه و بلیه است. بلا یعنی کهنه شدن، که به امتحانم از این جهت میگن بلا، که باعث میشه کهنه بشه فردی که امتحان میده، که پیر میشه، زیر دست و پای حوادث اذیت میشه. لا تعجبی من بلا قلادتهی که قد قده اغماسه و من القمری، همچنین چیزی داره که خلاصه اون زیر پیراهنش بر قمر دور دوخته شده. لا تعجبی من بلا یعنی از کهنگی. اما به طور متعارف کتاب‌های لغت این رو از ریشه بلوه دانستند و گفتند معتل وامیست. اون وقت بعضی ها گفتن که این به معنای امتحان دادنه و بعضی مثل مرحوم آقای مصطفی بهشون میگن اصلا این به معنای ایجاد تحول برای رسیدن به نتیجه مطلوبه. دقت کنید مهمه اینجا، چون این تعبیر در قرآن خیلی به کار رفته که ما این رو اگر با این معنایی که مرحوم آقای مصطفی گفته آیات قرآن رو معنا کنیم، هم بعضی از آیات نوع دیگری معنا میشه و هم یک معنای خوبی از بعضی از مواردش در میاد که اون سختی ترجمه رو بر فرض این که به معنای اختبار یعنی امتحان بگیریم خارج میکنه. در آیه شریفه و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن، خب این خیلی مشکلی نیست، یعنی وقتی خداوند ابراهیم رو با کلماتی آزمایش کرد، فأتمهن، بعدم اون رو تمام کرد، اون کلمات رو به آخر رساند. اما اگر گفتیم نه به معنای زیر و رو کردنه، به معنای ایجاد تحوله، یعنی خدا ابراهیم رو با یک کلماتی متحول کرد نه امتحان کرد، یعنی یه چیزایی بهش گفت که ابراهیم از این رو به اون رو شد، یه نوع تکامل پیدا کرد. اون وقت اینجا یه سوالی، اونایی که میگن امتحانه سوال دارن که اشکال باید با یه توجیهی ازش رد شیم و اونی که امتحان کردن مال کسیه که نمیداند. من میخوام شما رو امتحان کنم چون نمیدونم چه جوری هستی، امتحان میکنم که بفهمم آدم خوبی هستی یا آدم بدی هستی، توانایی یا ناتوانی. ولی خدا که میدونه، لذا چرا خدا باید امتحان بکنه؟ چرا باید امتحان کنه؟ مخونا یه جوابایی داره. اما این نکته‌ای که آقای مصطفی میگه نه، اینجور نیست. ایشون میگه که یعنی تکاملش بخشید، او رو در یک تنوره کلماتی پخت متحول کرد. خدا او رو امتحان نکرد که ببینه این میتونه یا نمیتونه، آدم خوبی یا آدم خوب نیست، او رو متحول کرد. از ابتلا ابراهیم ربه، یعنی خدا او رو زیر روش کرد، متحولش کرد. اول اصلا به یک کلماتی بهش گفت، وظائفی بهش گفت، اون وظائف رو انجام داد، ای با اینها متحول شد، نه صرفا امتحان شد. آیه دیگه ای که خیلی تغییر معنا میده، هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، که این خیلی سخته. با اگه ما بگیم بلا رو به معنای امتحان بگیریم، داستان اینه که در قیامت هر کسی یه چیزایی رو فرستاده، ما بالاخره اعمالمون رو پیش پیش میفرستیم به اونجا. میگه هر کسی اونجا امتحان میکنه اون چیزایی که فرستاده. یعنی چی؟ شما یه سری اعمال، یه سری کارهای کردی، ما اسلفت پیش پیش فرستادی در اون دنیا، این معنای نداره. اما اگه بکنیم نه، یعنی میره اونجا وارسی میکنه اینها رو، ببینه چیا فرستاده، زیر و رو میکنه. مثل اینکه شما یک سری اعمالی رو فرستادی، میری اونجا شروع میکنی لاش میگردی ببینی خوبش کدومه بدش کدومه چیا داری، یعنی میخواد ببینه چیه، میخواد ببینه اینایی که فرستاده چیه. به عبارت دیگه همه چیو مییابد، اینو زیر و رو میکنه، متحول میکنه، یعنی کل چیزهایی که فرستاده رو اونجا میابد. نحوه یافتنش به اینه که همه چی میدزن جلوش، میگن خودت ببین دیگه چیا چه کارا کردی. یا در داستان خطابی که به اهل مکه داریم، میگه نا بلونا هم به همین قریش مکه میخوره، کما بلونا اصحاب الجنه. اون آیه اصحاب الجنه رو مفصل قبلا خوندیم. در یمن یه باغاتی بود و دو سه نفر صبح رفتن و میگفتن بریم اونجا زودتر به اون باغا برسیم، و که تا نیمدن فقرا خوشه چینی بکنن سریع محصولات رو جمع بکنیم. رفتن اونجا، دیدن خدا آتشی فرستاده، آتشی آید بسوزد حلق را یا خلق را یا جمع را یا باغ را، همه را با هم سوزونده. میگه و ما قبل از این که شروع بکنه استرا، آیا اینه نا بلونا هم کما بلونا اصحاب الجنه، اصحاب الجنه یعنی اصحاب اون باغ، نه اصحاب جهنم، من جنت آخرت. میگه ما اینا رو زیر و روشون میکنیم، همونطور که اصحاب جنت رو زیر و رو کردیم. ما اصحاب جنت رو آتیش انداختیم، متحول کردیم زندگیشون رو، از این رو به اون رو کردیم. مکه‌یار هم همین کار میکنه. خب اگه بگیم امتحان یه دست معنا است، اگه بگیم بلاونا یه جور دیگه است. یا در آیه دیگه ای که باز خیلی بهتر این این زیر رو کردن معنا میده و نبلوکم به شر و الخیر فتنه، این فتنه شنی امتحان، ما شما رو به شر و خیر زیر و رو میکنیم. چرا فتنتن؟ به خاطر امتحان، به خاطر بررسی. پس این نبلوکم یعنی ما بالا و پایینتون میکنیم، یه روزی خوبی براتون میفرستیم، یه رو بعدی میفرستیم. ولنبلومن نکن به شای من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات، زیر روتون میکنیم، یه رو اینو میگیم یه رو اونو میگیم. اینجور نیست که شما بتونید همینجوری بمونید. در آیه دیگه ولنبلومن نکن حتی تعلم المجاهدین منکم و صابرین و نبلو و اخبارکم، ما زیر رو تو میکنیم. اون وقت اینه خبرهایی هم که از شما به ما میرسه اونها رو هم زیر رو میکنیم که این وجهش کار داریم. این یعنی چی خبرها رو زیر رو میکنیم؟ این نبلو و اخبارکم رو دیگر داریم بهش کار. افیزالکم بلا من ربکم عظیم، بلا یعنی دوباره در این مسئله تحول بزرگی است. پس ببینید ممکنه بگیم لغت بلا اصلا به معنای تحوله نه به معنای آزمایش. البته لازمه تحول، لازمه زیر و رو شدن آزمایش. بعد مرحوم آقای مصطفی میگه البته از همین اون وقت بلا بلیه یبلی اومده که به معنای کهنگیه. چرا؟ چون معمولا چیزی که زیر رو میشه کهنه میشه، یعنی چیزی که هی ورمش میرن این ورم ورش بکنن کهنه میشه. پس اونم رفته به فعله، اگه فعله باشه به معنای همون زیر رو کردنه بلا، اگر فعله بشه بلیه بشه معنای لازمه اوست، یعنی کهنه شده. که البته تو قرآن هم داره حل ادلکم علی شجره الخلد و ملک لا یبلی، یعنی ملکی که لا یبلا، یعنی ملکی که بلیه یبلا، ملکی که کهنه نمیشه. باز دوباره میگه این هم نکته توجه بکنید، قبلا هم بهش اشاره کرده بودیم، تو فارسی استعمال این کلمه با عربی خیلی فرق میکنه. بلا الست و برد بکن قالو بلا، بلا که همون تو فارسی ما میگیم بله، بله که اومده فارسی شده بله یا بلی که در عربی هست بلا. این در فارسی به معنای نعمه، اما در عربی معنی نعم نیست. اگه بخواییم معادل فارسی شو بگیم چیه در عربی، ما در فارسی یک لغت داریم چرا، چرا میگید که کی میاد این جمله. شما اگر سوال منفی ازتون بپرسن بخواید مثبت جواب بدید باید بگید چرا، نمیتونید بگید بله. میگه آیا من خدای شما نیستم، باید بگید چرا. آیا عباس آقا رو دیشب ندیدی، بگی بله، یعنی چی بله نداره، باید بگی چرا. تو نبودی که اینا رو گفته بودی، چرا. بله ناقص اشکال داره. در عربی هم همینجوره، در عربی اگه شما مثبت رو بخوای جواب بدید باید بگید نه، اما اگر برسید به جایی که بخواید سوال منفی رو مثبت جواب بدید باید بگید بلا. لذا اگه ازتون پرسید الستو برد بکن نمیتونه بگید قالو نه، الستو برد بکن قالو بلا. مثل فارسی آیا من خدای شما نیستم، شما بگید بله، یعنی بگن آقای داره پرت پلا میگه. آیا من خدای شما نیستم، باید بگی چرا هستی.
چرا که نه،
چرا دقیقا خودش حالا چرا که نش نیست. تو ادبیات ده خدا نگاه بکنی چرا یکی معانیش یعنی در حقیقت پاسخ به سوال منفی وقتی میخواید مثبت بگید. خب این چرا اینجوریه؟ این چرا معنی سوالیه؟ چرا اینجوریه؟ چون تحول میده دیگه، یعنی زیر رو میکنه، پس سوال منفی رو تبدیل میکنه به مثبت. میگه از همون بلا به معنای زیر رو کردنه. میگه الست دارد بکن، نیستم برش میگردونه، متحولش میکنه. کما اینکه خود اضراب، بل بله اضرابی چکار میکنه؟ در حقیقت از حالت قبل تحول میده به حالت بعد، به جوری متحول میکنه. تو بلا تو بل فقط اضراب میکنه، یه نوع تحوله، اما حالا تحول منفی نیست الزام. خب میگرش دارید اون نبل و اخبار کن که گفتم و بعدم باش کار داریم میرسیم دوباره بشه. اما لغت سرائر که یوم توبل از سرائر، سرائر از لغت سره، سر یعنی کتمان، خفا، در مقابل اعلان هم هست. خیلی هم در این مسئله به کار رفته، سواء منکم من اسر القول و من جهر به، کسی که بلند میگه، یواش میگه، پنهان میکنه یا اعلان میکنه. حالا همینجا لغت هم بگیم، این سرور هم گفتن از همینه، سرور و مسرت، به خاطر اینکه در حقیقت اون چیزی که در خواطر شماست پنهانه، که باعث کدورت روح، انقباض روح، اون در حقیقت خالص میشه، ازش برداشته میشه، مسرت از ته دل برمیاد. حالا اگه باشه، یا مثلا به این نوعی توجیه کن. اما لغت سریر که ازش سریره گرفته شده، که البته سریره معنای دیگری داره، مؤنثشه، سریر یعنی تخت. تخت هم چرا بهش میگن از سر گرفته شده؟ به خاطر اینکه معمولا پنهان زیر یه فرشه، یعنی روش چیزی میندازن میشینن. پس سریر از این جهت بهش میگن سریر، که روش یک چیزی انداخته میشه، فروشی انداخته میشه، نمارق و مسقوفهیه، فروش مرفوعهیه، یه چیزیه. سریر هم گفتن اون حالات روحی است که در انسانه و روش رو ما با یک چیزهایی میپوشونیم، یعنی در حقیقت اون ته دل خودمون رو با نوعی رفتار یا گفتار یا کردار ما اون رو پنهان میکنیم. به این جهت هم بهش میگن سریره فرد. سریرشه یعنی این در ذاتش اون زیر پوست رفتاری و گفتاری اوست. خب حالا با این حساب برگردیم، قیامت رو میفرماید یوم تبل سرائر، روزی که اون سریره ما، اون چیزهایی که در درون ما وجود داره پنهانه، اون حالا بگیم آشکار میشه، بگیم امتحان میشه، یا بگیم زیر و رو میشه. متعارف ترجمه های فارسی معنا کردن آشکار میشه. معیداتی هم تو کتاب های لغت براش هست. یه معنای فخرازی یکی از معانی که داده شاید بشه بخوره. البته تو کتاب های لغت آشکار شدن نیست. یه عده دیگه هم معنا کردن امتحان میشه یا اختبار میشه. اختبار این خبر ازش گرفته میشه، کسب اطلاع میشه ازش، اما بعضی هم گفتن امتحان میشه، چون گفتن تبلا یعنی امتحان شدن، حالا نبلو و نکوم یعنی آزمایشتون میکنیم، یا این هم مجهولش همونه، یعنی سرائر آزمایش میشه. اکثر ترجمه ها رو که من دیدم آشکارگی معنا کردن، فاش شدن، آشکار شدن. تک و توکی هم به معنای اختبار معنا کردن، وفادار موندن حتی اقل به معنای لغویش. و بعضی ها دوتا رو رو هم بردن، امتحان میکنن و آشکار میکنن. ولی مطابق نظری که از آقای مصطفی استفاده کردیم، نه، یعنی سرائرتون زیر و رو میشه. یوم تبل سرائر، یعنی اون روزی که سریره ها زیر و رو میشه. خب حالا یعنی چی زیر و رو میشه؟ یعنی چی متحول میشه؟ میگه سریرتون متحول میشه. یه معناش اینه که به صورت برزخیش در میاد، یعنی شما در درون خودت حسد داری، این حسد تبدیل به صورت کلبی میشه. خشم داری، این تبدیل به صورت گرگی میشه. عناد داری، تبدیل به صور برزخیش میشه. متحول میشه، یوم تبل سرائر، سریره ها اینجوری میشه. اون روز شما هرچه در اعمال و صفات و ملکاتت هست، اونا صورت برزخی خودشو نشون. لذا میبینی طرف همار از در وارد میشه. همار نبوده که، اما میبینی اینجوریه، میبینی مار میاد تو.
میاد کشته اعمال تو میشه،
به صورت برزخیش میاد، صورت پیدا میکنه. اینها متحول میشه، یعنی یه چیز دیگه میشه، یه تحول پیدا میکنه. خب اگه اینو گفتیم، خب این مطلب به نوعی دیگری میشه که تو تفاسیرم نگفتن، مستفاد از فرمایش آقای مصطفی است. اما خب ایشون بازش نکرده به صور برزخی، ولی خیلی قابلیت بحث داره. تجسم اعمالتون میشه، تجسم ملکاتتون میشه. این یه احتمال. ولی باز اگه گفتیم مراد تحوله، مراد از تبلا یعنی متحول شدن، اما نه به معنای تجسم اعمال، بلکه به این معنا که سریره هاتون رو زیر و رو میکنن تا جمع جبری ببندن. یعنی چی؟ یعنی میگم تشریف بیارید آنجا بشینید. حضرت عالی یک باطن صداقتگونه داری، از اون برم یک کینه توزی های تو وجودت هست، نه تو نسبی حلش کنی. این سه تا مثبت، اون دو تا منفی، حسد داری دو تا منفی دیگه، ولی از اون ور شش تا کار خوب داری که تو سلیدت اثر داره، میان همه را زیر و رو میکنن. این گفته شده، اما نه به اینجا، جای دیگه ما از اونجا داریم میاریم. خواهم گفت، یعنی همه سریرت رو میریزن بیرون. حالا سریره شما اعم از اعمالت، اعم از اعتقاداتت، اعم از اون صفات نفسانیت، اعم از ملکاتت، همه رو میریزن بیرون، شروع میکنن همه رو محاسبه کردن. پس زیر و رو میکنن سرائر رو، یعنی شروع میکنن دونه 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 نمره دادن که میبینن حضرت عالی بالاخره از اهل جهنمی یا از اهل بهشت. این هم یه احتمال. خب لازمش یکی هم این که نه، اصلا نمیخوان، زیر و رو میکنن تا آشکار بشه، نه اینکه محاسبت بشه. ببینید این مطلب حضرت عالی بعد از این سالها سوال درستی نبود. اینکه لازمه یک مطلب چیست با اینکه خود اون مطلب چیست دوتا چیست. یه وقتا شما میگید این به معنای اینه که زیر و روش بکنن، متحولش بکنن، لازمش اینه که محاسبش کنن، لازمش هم البته معنای سوم اینه که زیر و روش بکنن. چرا زیر و روش بکنن؟ که آشکار بشه، رو بیاد، معلوم بشه. پس اگر گفتیم توبلا به معنای متحوله، یعنی میان اون ذات آدم ها رو اونجا آشکار میکنن، که خب بهترین معناش از نظر هم معنای اولم بود، به معنای این که اون ناخودآگاه اونجا چی میشه؟ اونجا اینها تبدیل به حالات برزخی خودش میشه. یه نکته دیگه داریم باز اشاره میکنم، دقت کنید چرا به صورت مجهول آورد، معلوم نگفت، نگفت یوم مثلا خدا زیر و رو می کند سرائر رو، گفت توبلا به صورت مجهول، یعنی کن فاعل اینها خودتی، لازمه قیامت اینه، فاعل مستقلی از فاعل قیامت نیست. این مثل این که من شما رو که میندازم میگم انداختم در دریا و غرق شدی، درسته فاعل غرق کردنم منم، اما اینجوریست که من تو رو انداختم تو دریا یه بار، بعد تو را غرق کردم دو بار، نه میگم تو را انداختم و همون انداختن عامل غرق بود، اینم تو را وارد قیامت کردن و همان ورود به قیامت عامل توبل سرائره. لذا یه چیز جدیدی اینجا لازم نداره، علت مجزایی نمیخواد از همون، اینا از نظر فنی اگر بخوایم بگیم میشن لوازم ماهیت، یعنی شما وقتی یا لوازم وجود، وقتی یه چیزی رو موجود کردید لوازمش هم با همون ایجاد شما به جهل بسیط موجود میشه. شما یک شی رو اگر ایجادش کردی، جهل و شی جهل خودش و لوازمش به جهل بسیط، دیگه لازم نیست شما یه بار خودش رو ایجاد کنی یه بار لوازم ماهیتش رو ایجاد کنی، نه این هم میخواد بگه لازمه قیامت توبل سرائر، این قیامت ساختارش اینه که شما واردش بشید، به صورت مجهولم میگه وارد قیامت بشید سریرهاتون معلوم میشه، معلومم میشه به چی؟ به اینکه متحول میشه، بسه به بلا گفتیم دیگه، این متحول میشه، وارد اونجا میشید همون میشید. حالا این خیلی ها که بعضن هم مثلا حالا با مواردی نقل کردن در روایات که اونجا وارد میشن، همه همین جوری میبینن آدم ها رو، یعنی همین هستن دیگه سریره شد. خب این از اگر گفتیم بلا به معنای چیه؟ به معنای تحول. اما گفتیم به معنای امتحان و اختباره، یوم توبل سرائر، یعنی روزی که سریره ها آزموده میشه، اختبار میشه، اون وقت باید بگیم چرا اختبارشون میکنن، آخه اونجا که دیگه جای آزمایش نیست که، یعنی بررسی میکنن، یعنی میان نامه اعمال شما رو وارسی میکنن، مجازن به جای اینکه بگه بررسی گفته اختبار، یا بگیم یعنی همون کسر انکسارات، همون در حقیقت جمع جبری، آزموده میشه، یعنی میگن خب بیار پرونده تو ببینیم، سریره ها تو بیار ببینیم، نمره میدن. اینجا مجازن باز دوباره به محاسبه گفته شده آزمایش، در حالی که محاسبه با اختبار دو معناست، اما مجازن جای هم بکار رفت. ممکنم هست بگیم که نه، استعمال حقیقی است، یعنی گفته سریره ها آزمایش میشه یعنی از سریره سوال میشه. مگه سریره سوال برداره؟ بله، گفتیم ولن ابلوان نکم حتی تعلم، حتی نعلم از صالحین، حتی نعلم الشی مجاهدین منکم و صابرین و نبلو و اخبارکم. اونجا گفتید به معنای سؤاله، یعنی ما میخواییم از خبرهاتون سؤال میکنیم، اینجا ما از سریرتون سؤال میکنیم. میاییم شما دست و پا داری؟ بله. چطور از دستت سؤال میشه؟ که میده الیوم نختم علا افواههم، آیه خیلی عجیبی هم میگه وارد جهنم، وارد قیامت که میشید اول از همه دهناتونو میبندن و تکلمونا ایدیهم، دستاتون شروع میکنه به حرف زدن و تشهد و ارجلهم و پاهاشون هم شروع میکنه به شهادت دادن. اینجا سریره ها رو ازشون سوال میکنه، میگن آقای سریره زید بیه جلو، از خود سریره سوال میشه. سریره دیگه شما نیستی، سریره شماست. از سریره شما، از سر درونت، همونجور که از پا سوال میشه، از دست سوال میشه، از چشم سوال میشه. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، از همشون سوال میشه. اینجا هم از اینام سوال میشه. اینم پس بنابراین که بگیم توبل سرائر به معنای چیه؟ اختباره، به معنای سوال کردنه، امتحان کردنه، آزمودنه. اما اگر گفتیم که نه اصلا معنای آشکار شدنه، خب این یعنی سریره ها آشکار میشه، سریره ها رو میاد. حالا سوالی که وجود داره اینه که این که سریر رومیات باز دوباره دو معنا میتونه باشه. یکی رومیات یعنی تحول برزخی پیدا میکنه، یعنی طرف تا حالا تو درون خودش یه چیزهایی رو داشت، یهو تبدیل میشه، اینها آشکار میشه، به واقعیت خودش، به صورت برزخی خودش در میان. یکی هم این که بگیم نه، تا حالا شما تونسته بودی با خفا اینها مانع براش بذاری، یعنی به سبب اینکه عالم عالم ماده است شما تونسته بودی که اونها رو بپوشونی، اما اونجا دیگه نمیتونی بپوشونی، اونجا عالم ماده نیست، یهو اونجا همه چی رو میاد. لذا دروغ ها معلوم میشه، بدی ها معلوم میشه، خوبی ها معلوم میشه، همه چیش معلوم میشه. سریره‌ای که در اینجا هست آشکار میشه. بله. خب نکته دوم، نکته بعدی در این باره این که سریره همینطور که گفتیم لابلای صحبت همون، اما نکته مستقلی بهش اختصاص بدیم، هم شامل اعمالی میشه که شما پنهانش کردید، ظاهرا لغتا شاملش میشه، هم شامل اعتقادات ما میشه که خیلی هاشو پنهان میکنی، و هم شامل صفات نفسانیمون میشه، که این هم یکی از ادله است که اعتقادات بعد هم باعث عقاب میشه. حالا ممکنه یکی بگه آقا نگفته که باعث عقاب میشه، گفته این آشکار میشه، اما میشه گفت که خود آشکارگی اینا اگر با همون صورت برزخی همراه باشه، تجسم اعمال باشه، خودش همین عقابشه دیگه، چیز مازاده بر او که نیست که، بالاخره همین عقابش به همینه که اینها آشکار میشه، بیرون میاد و رو میاد. حدیث علازالک این که سریره ها شامل نیات هم میشه، به این توجه بکنیم، ما ممکنه یه فعلی رو انجام میدیم، اما با چه نیتی انجام میدیم؟ افعال چندین بار دیگه جای دیگه شاید گفته باشم، با نیت ماست که رنگ میگیره. یه فعله، پا میشه اینجا نماز میخونی، اما نماز میخونی برای خدا، نماز میخونی برای خودت که خودت از خودت خوشت بیاد، که صبح کرد پا رو میذاری از در خونه بیرون بگی الحمدلله ما چه آدم متدینی هست. یعنی انسان برای خودش ریا میکنه. نماز میخونی بر مردم، نماز میخونی برای اینکه سرکیسه کنی کسی، و اینجا کسی اومده میخواد پولی بده، شما نماز میخونی بگه به 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 چه شیخ خوبیه، متشرعیه، کمک به دیگران میکنی، برای خدا میکنی، برای عذاب وجدان نگرفتن میکنی. این نکته ایست که بسیار نکته سختی هم هست در بحثای اخلاق، اخلاق ماتریالیستی، اخلاقهای مادی، دقیقا این نکته شه که شما کارهای اخلاقی بکنید برای این که این کار خوب است، برای این که رضایت نفس پیدا بکنی، برای این که عذاب وجدان نشوی، دچار عذاب وجدان نشوی. خیلی این بحث تو کانت دیگه میگه فعل اخلاقی اون فعلیست که به خاطر خودش انجام بشه. این دقیقا معلومیست تو اخلاق دینی باشه، بحث سختی هم هست که ممکنه بگن اصلا این فعل اخلاقی نیست، فعل اخلاقی اونیست که برای خدا بشه. اون وقت برای خدا بشود با سوالات دیگه ای بر خودش مواجهه. اما به هر حال شما الان اطعام میکنی کسی رو، پول به کسی میدی، میخوای آقایی بکنی، میخوای تحقیر بکنی، میخوای تطمیع بکنی، میخوای این وسط تلطیف بکنی، هر کدوم از این نیتهاش متفاوته و این نیتها سریره، این نیتها پنهانه. یه سریش انسان ها میتونن بپوشونن، یک سریش هم نه، قابلیت پوشاندن نداره، لو میره تو همین دنیا. حالا بعضی البته خیلی به قول قدیمی ها تیاترشون بالاست، میتونن خوب فیلم بازی کنن، میتونن پنهان کنن. حالا گفت همیشه همه جا نمیشه سر همه رو کلا گذاشت. حالا شو آدم یه جام شد، یه نفری اومد سر همه رو کلا گذاشت، ولی اون دنیا این رو میاد. پس یکی از چیزهایی که بسیار در ما مهمه، علاوه اون اعتقادات، علاوه بر ملکات، نیاتمونه، نیتهایی که به افعال منتهی شده، این اونجا آشکار میشه. اون وقت آشکار که میشه اصلا رنگ و بوی عمل رو عوض میکنه. یعنی عملی که تا حالا فکر می‌کردی به به چه عمل خوبیه، یهو تبدیل میشه به یه عمل بسیار زشت. یعنی مثلا فرض کن اگر شما یک پلوی بردی در خونه همسایه دادی، همه میگن این چقدر آدم خوبیست که میخواسته این رو مثلا محبت بکنه، آدم مهربانیست، اگه یهو لو رفت که تمام اینا بر این بوده که شما بتونی سر همسایه رو به وقتش کلا بذاری، خونه رو ازش ارزونتر بخری، کسی دیگه اصلا این عمل تو قشنگ نیست، زشت میشه. به این جهته که سریره ها وقتی میاد بالا، رومیات، تمام این نیات هم میاد. پس سریره ظاهرا شامل هر پنهانی میشه، و پس در این گفتن شامل اعمال پنهانی هم میشه. اگر در اعمال پنهانیشم شک کنیم، ولی مسلماً شامل نیات میشه، شامل اعتقادات میشه، شامل ملکات نفسانی و صفات نفسانی هم میشه. اما خب اونم به نوعی میشه دیگه، اونم همون هم میشه دیگه، چه اشکال داره حالا چی کارش میکنیم که اونا هم زمینه میکنه. اما این نکته بعدی این که نه اونم که جواب داره که حسن فعلی میگم قوه فاعلی که داره، نهایت میگه قوه فعلی نداره در تجربه، بلا قوه فاعلی که داره. نکته آخر در رابطه با این آیه این که لعل بگیم از این آیه یوم تبل سرائر یه انحصار میفهمیم، و اون انحصار اینه که جای تبل سرائر، جای بلا سرائر کجاست؟ آخرت. یعنی این دنیا اصلا جای رو شدن سرائر نیست. یعنی چی؟ یعنی این دنیا شما اصلا باید بر اساس ظواهر عمل کنید. در این دنیا به فرموده پیامبر نما اقضی بینکم بالبینات والایمان، شما باید به ظواهر اعمال توجه کنید، چون مقام دنیا مقام داره به تعبیری اثبات، داره ثبوت نیست. اینکه واقعیت افعال مردم چیه، نیاتشون چیست، به من شما ربطی نداره. ما در مواجهه با افراد باید به همون ظواهر حالشون برخورد کنیم. اینجا یه بحث بسیار مهم و البته سختی مطرح میشه. در بحث حقوق یه تعبیری دارن به عنوان عنصر معنوی جرم. شما وقتی مجرمی باید یک هم عنصر مادی جرمت مجرمانه باشه، هم عنصر معنوی جرمت مجرمانه باشه. یعنی چی؟ یعنی حضرت علی اومدی در خونه منو شکوندی اومدی تو، این که در خونه منو شکوندی اومدی تو این عنصر مادی جرم. شما فوش دادی به یک کسی، این که گفتی این عنصر مادی جرم. شما زدی تو گوش یک کسی، این عنصر مادی جرم. با ماشین محکم زدی به ماشین یک کسی، این عنصر مادی جرمه. ولی عنصر معنویش تا نباشه اصلا شما مجرم نیستی. یعنی چی؟ یعنی اومدی تو درم شکوندی، قفلم شکوندی، ولی چرا؟ برای اینکه خونه آتیش گرفته بود، بچه من داشت میسوخت، اومدی بچه من نجات بدی. زدی تو گوش من، ولی چرا؟ برای اینکه من داشتم میرفتم یه مسیری که بیفتم تو دره، زدی تو گوش من، تو دره نیفتم. با ماشین محکم زدی به ماشین من، ولی چرا؟ برای اینکه من ترمز بریده بودم داشتم میزدم به کوه، وقتی جلو من واسطایی که من نزنم به کوه، نیفتم تو دره. فوش دادی برای چی؟ برای اینکه تعذیبم کنی. ایناست که عنصر معنوی جرم، جرمو عوض میکنه. و شما تا احراز عنصر معنوی نکنید نمیتونید بگید که مجرمه. قاعده احسان و ما علی المحسنین من سبیل در فقه دقیقا رو همین نکته قاعده عنصر معنوی جرمه. یعنی شما میگید آقا یکی اومده آقا باغ من آتیش داده، باغ من آتیش داده، درسته، ولی باغ شما رو آتیش داده آیا در مقام احسان بوده؟ میگی یعنی چی؟ میگی باغ تو رو آتیش زد برای این که بتونه یه لودری از اون مسئله وارد بکنه که بچت که افتاده بود توه و مثلا فرض کن استخر رو نجات بده، بتونه اونجا در رو باز کنه، لوله رو بشکنه، آب را بندازه که مثلا فرض کن بچه از آب خفه نشه. ایناست که ما علی المحسنین من سبیل میگه احسان کسی که میکنه در مقام احسان است، اینا اصلا زمان نداره. این عنصر معنوی جرم رو داره، عنصر مادی جرم عنصر معنوی رو نداره. در جرم سیاسی یکی از بحث‌های مهم اینه دیگه، جرم سیاسی میگن عنصر معنویش چون امر معروف و نهی از منکره اصلا متفاوته. شما یکی فحش میدی در مقام امر معروف و نهی از منکر به یکی فحش میدی به خاطر اینکه عصبانی شدی، دعوات شده. این دوتا رو هم متفاوته. یکی از بحثای اصلا لایحه جرم سیاسی تنها تفاوتش با جرم غیر سیاسی همینه، میگن جرم سیاسی همون کارا رو میکنه منتها با عنصر معنوی متفاوتی، همون فحشو میده تو روزنامه، ولی چون در مقام عنوانش عنوان معنوی جرمش با هم فرق میکنه. البته در بحث قاعده احسانی بحث سختی داره که چه کارهای عرفن احسانه. اگه من فکر میکنم این خوبه ولی باید بده، شما میبینید یه بچه داره بالای چیز گریه میکنه، یه دفعه احساس مسئولیت میکنه لوزر میزنی پا خونه یارو، نیتت خوب اما دوستیت خاله خرسه است، آقا این چرا هر در بزن برو هر آقا برو بنانه به خونه یارو خراب بکنه. به صرف این که هر کی هم بگه آقا من قصدم خیر بود حق نداره این کار رو انجام بده. تو قاعده احسان اونجا بحثش هم کردیم یه بار دیگه فهم کنم اونجایی این باید اینو بحثش کرد که آقا کجاها اینا احسانه، آیا اگر منتج به نتیجه نشد چی؟ نه اصلا خونه من داره آتیش میگیره، حضرت عالی اومدی دیوار رو خراب کردی، آتیش رو نجات دادی، کل خونه رو خراب کردی. گفتش که اومد یه چشو ابرو رو درست کنه، چشو خیل کرد. حالا اینم واقعا زامن نیستی، همینجا آسانسور معنوی جرم اینجا میاد، یعنی واقعا یه کار بدی میکنه طرف ولی به نیت خیر میکنه. اینجا رو نمیشه گفتش که ما بگیم که فرد فرق میکنه به هر حال بین این دوتا. اون بحثش تو خود شیخه هنوزم جایی به جایی نرسیده، جایی هم فکر میکنم هنوزم تعبیر درستی نشده، تو بحث قاعده احسانم اونجا باید بیه. برگردیم به اینجا. ولی ما در دنیا چگونه حلش کنیم؟ اولا دنیا دار ثبوته یا دار اثبات؟ دار اثباته. ما هم ظاهری که داریم به تعبیری دار نموده، نه دار بود، همونی که ظواهر عمله. اون دنیا ته دلت معلوم بشه، اما حالا ته دل در همین دنیا اثری نداره. چرا؟ تو کجاها؟ اونجایی که استظهارات اوغلایی باشه، ابلاع سرائر اینجا هم میشه، اما به اندازه‌ای که همه اوغلا بتونن استظهار کنن. اگر یه نفر یه گونه عمل میکنه که اوغلا از فعل این یک ظهوری رو برداشت میکنن، اینم ظاهرن حجته. اینا فقط به مناسبت در کنارش گفتن، والا میشه از بغل آیه این مطلب رو عبور کرد. چرا به مناسبت هم گفتن؟ به خاطر اینکه از یوم تبل سرائر چند انحصار آشکارگی سرائر آخرت فهم میشه، یعنی فقط در آنجاست که این گونه است، در دنیا نیست. وقتی در دنیا نیست و آثاری درش بار میشه، این آثار چیز الان نمیخوایم به دنیا بحث کنیم، چون واقعا چینه بحثش بحث خاص خودشه. فقط خواستم یه اشاره بکنم که این بحث قاعده احسان و بحثای قضاوت و بحثای حتی قضاوت به معنی قضاوت در مقام دادگاه، قضاوت خودمان نسبت به هم دیگه. یعنی نفری میاد شما سوء زنی باشی، هر کاری طرف بکنه بهش بدبین باشی، اینو نباید بکنید، باید به ظاهر حالش بس عرفاً به همون ترتیب اثر بدید. به سوال کاری میکنه شما میگی نه این حتما میخواست سر من کلاه بذاره، نباید اینو بگی. البته حواس رو جمع بکن، المومن کیس کلاه سرت نره، ولی هر فعلی رو بر سوء سریره ای بار نکن. هست رو در میاد دیگه، اگه هست همینه دیگه، هست اثباتش رو نفی معاده نفی هست، یعنی جایی که شما هست رو میفهمید مفهومه دیگه، مفهوم میگم مثلا مفهوم همینه دیگه، مثلا معنای مفهوم جمله که شما میگید اگه کسی بگه کلا مفاهیم باید بذار کنم، همه مفاهیم مقابل این فرمایش حضرت عالی هستن که اثباتش رو نفی معاده میکنه. مفهوم یعنی اینکه اثباتش رو نفی معاده میکنه در جایی که ظهور عرفی داشته باشه. اینجا میگیم این مقام بیانی که داره میگه یوم تبل سرائر، اون روز رو به این نام مینامه. بله مفهوم لقبه، مفهوم لقبم در حقیقت دارای مفهوم وصف به تعبیری، دارای مفهوم نیست، ولی در جا اونجاش گفته بودیم بعض جا استظهار وصف ممکنه بشه. ممکنه من یقال بگیم تبل سرائر مطلق در اونجاست، اینجا بعضا تبل سرائر نسبی میشه. بحثش ادامه داره، حالا این میخواندیم. خب بعد میفرماید و ما له من قوت ولا ناصر هم لغت قوت هم لغت ناصر حرف داره انشالله شنبه.